آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، پنجمین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 24 شوال 1443 هجری قمری و 26 می 2022 میلادی و مانچه که در این نوبت کاری تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار غریب خراسان تقدیم شما بزرگواران میشه و پس از اون گفتار ادبی ادبستان رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در این لحظه تقویم تاریخ رو بشنوید.
من سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه پنجم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 24 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 می سال 2022 میلادی است. ۲۲۳ سال پیش در روز 26 می 1799 میلادی الکساندر پوشکین نویسنده و شاعر بزرگ روسیه در مسکو متولد شد. پوشکین در طول عمر کوتاه 38 ساله خود آثار ماندنی متعددی خلق کرد. وی در زمستان 1837 در دوئل با یک مهاجر فرانسوی بر سر مسائل خانوادگی کشته شد. پوشکین یک اشرافزاده بود. او با سرودن چکامه آزادی که تزار به تحریک نزدیکانش آن را ضدیت با خود تلقی کرد و پوشکین در حالی که 21 سال داشت به قفقاز شمالی تبعید شد. وی که با نوشته‌های خود فصل تازه‌ای را در ادبیات و حیات روشنفکران روسیه آغاز کرد، در دوران تبعید نیز به کار نوشتن ادامه داد و داستان روسلان و لودمیلا را منتشر کرد و سپس قصیده زندانی قفقاز و اشعار باغچه سرا را سرود. از پوشکین رمان‌های بسیاری از جمله داستان کولی‌ها، انقلاب پوگاچوف و دختر جناب کاپیتان به یادگار مانده است. وی درام‌های متعددی نیز نوشت، از جمله موزارت. کتاب‌های پوشکین در اواخر سده 19 هم باعث چند قیام در روسیه از جمله قیام کشاورزان شد. کشاورزان روس تحت تأثیر قیام پوگاچوف نوشته پوشکین دست به قیام سراسری زدند. آثار پوشکین به بیشتر زبان‌ها از جمله انگلیسی ترجمه شده است. صد و 14 سال پیش در روز پنجم خرداد سال 1287 هجری خورشیدی نخستین چاه نفت ایران در شهر مسجد سلیمان در جنوب غربی ایران به نفت رسید. این چاه در عمق 600 متری زمین به نفت رسید و نفت تا ارتفاع 25 متر از سطح زمین فوران کرد. شهر مسجد سلیمان از نظر وجود معادن و تأسیسات نفتی از اهمیت بسیاری برخوردار است و تا کنون بیش از 250 حلقه چاه نفت در آن حفر شده است. شایان ذکر است که ایران از لحاظ ذخایر نفتی یکی از مهمترین کشورهای جهان محسوب می شود و همچنین پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. صد و 104 سال پیش در روز 26 می سال 1918 میلادی کشور گرجستان اعلام استقلال کرد و بعدها این روز تحت عنوان روز ملی این کشور نامگذاری شد. گرجستان قبل از آنکه در سال 654 میلادی به تصرف مسلمانان درآید مدت‌ها تحت سیطره ایران و روم بود. از قرن 16 تا 18 میلادی نیز دولت‌های ایران و عثمانی بر سر حاکمیت آن درگیر بودند. سرانجام امپراتوری تزاری از اواخر قرن 18 در گرجستان نفوذ یافت و به تدریج آن را اشغال کرد. بعد از انقلاب اکتیبر 1917 میلادی گرجستان در 26 ماه می 1918 میلادی اعلام استقلال کرد و دو سال بعد توسط روسیه به رسمیت شناخته شد. گرجستان در سال 1921 میلادی مورد حمله نیروهای شوروی قرار گرفت و در سال 1936 میلادی به یکی از جمهوری‌های این کشور تبدیل شد. با این حال احساسات ملی گرایانه در گرجستان باعث شد مردم این کشور از تحولات شوروی در اواخر دهه 1980 میلادی بهره برداری کنند و سرانجام در 9 اپریل 1991 به استقلال دست یابند. گرجستان در غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا قرار دارد و در همسایگی روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه واقع شده است. مساحت گرجستان حدود 700 کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود 5 میلیون نفر است. 26 ماه می سال روز استقلال اولین کشور در سال 1918 میلادی به عنوان روز ملی گرجستان به حساب می آید. و 17 سال پیش در روز پنجم خرداد سال 1384 هجری خورشیدی استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی مؤذن مشهور ایران درگذشت. در خانواده مؤذن‌زاده اغلب به فعالیت‌های مذهبی و اذان‌گویی پرداخته‌اند. رحیم مؤذن‌زاده که فرزند ارشد شیخ عبدالکریم است، راه پدر را با جدیت بیشتر پی گرفت و عملاً پس از درگذشت پدرش به جای او قرائت اذان را ادامه داد. اذان مشهور مؤذن‌زاده اذانی است که وی در سال 1334 در میدان 15 خرداد در استدیو 6 خوانده است. به روایت خود مؤذن‌زاده، او در حالی که روزه‌دار بوده می‌خواسته است اذانی بگوید تا برای فرهنگ ایران و اسلام یادگاری ارزنده باشد. این اذان‌گوی سرشناس ایرانی در سن 80 سالگی بر اثر بیماری روز پنجشنبه 5 خرداد 84 در تهران دعوت حق را لبیک گفت. روحش شاد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 5 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 26 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزارم.
شنوندگان خوب رادیو تاجیکی صدای خراسان، تقویم تاریخ رو به اتفاق شنیدیم. در این لحظه تکرار گفتار غریب خراسان پیشکش شما خواهد شد.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به شمه ای از اخلاق، صفات و کرامات امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، سخن درباره هشتمین نبیره پیامبر یعنی امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که ابن طلحه میگوید مأمون خلیفه عباسی او را از خواص خود قرار داد و در مملکت خیش شریک ساخت و امر جانشینی خیش را به او واگذاشت و دخترش را به همسری او درآورد. مناقبش والا و صفات شریفش برجسته و بخشندگیش چون حاتم و طبیعتش چون اخزم یا جد حاتم و اخلاقش عربی و نفس شریفش هاشمی و خصلت بزرگواریش چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنان که هرچه از فضایلش بشمارند او از آن برتر و هر مقدار از مناقبش یاد کنند وی از آن بلند مرتبه است. خداوند برخی از مناقب و صفات را به او اختصاص داده تا به علو و مقام و ارجمندیش گواهی دهند. شیخ مفید رحمت الله علیه از یزید ابن سلیت ضمن حدیثی طولانی از ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در همان سال رحلتش فرمود: من امسال از دنیا می روم و امر ولایت به پسرم علی همنام دو علی می رسد. اما علی اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی دیگر علی ابن حسین علیه السلام است. علم و حلم، نصرت و محبت، ورع و دیانت اولی، مهنت پذیری و صبر بر شداید دومی را به او دادند. علی ابن عیسی اربلی رحمت الله علیه در فصلی که بخشی از خصایص و مناقب و اخلاق کریمه امام رضا علیه السلام را به نقل از ابراهیم ابن عباس میگوید: من هرگز ندیدم که چیزی را از امام رضا علیه السلام بپرسند و او نداند، و در روزگاران تا زمان او کسی را داناتر از او سراغ ندارم. مأمون درباره هر چیزی به عنوان آزمون از او میپرسید و او پاسخ میداد، در حالی که تمام سخن و پاسخ و استشهاد وی برگرفته از قرآن مجید بود. هر سه روز یک مرتبه قرآن را ختم میکرد و میفرمود: اگر بخواهم کمتر از سه روز ختم کنم میتوانم، ولی من هرگز بر آیه نمیگذرم مگر اینکه درباره آن میاندیشم و درباره شأن نزولش فکر میکنم. از جمله میگوید: کسی را برتر از ابوالحسن رضا علیه السلام ندیدم، وصف کسی را برتر از او نشنیدم، از او چیزها دیدم که از هیچ کس ندیدم، هرگز ندیدم در سخن گفتن کلمه ای رنجش آور به کسی بگوید یا سخن کسی را پیش از آن که از گفتار خیش فارغ شود قطع کند و یا حاجت کسی را در صورت توانایی بر اجابت آن رد کند، و هرگز ندیدم پاهایش را نزد هم نشینی دراز کند و در حضور کسی تکیه دهد، و ندیدم کسی از خادمان و غلامانش را دشنام گوید، و ندیدم که آب دهان بیاندازد، و ندیدم که با صدای بلند بخندد، بلکه همواره خندش به صورت بلند بود، و چون خلوت می کرد و سفره گسترده می شد نوکران و غلامانش را حتی دربانان و پرده‌دار را بر سر سفره می نشاند.
به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. وسط گنبد آسمون تو، اون کبوترهای زائر میدونن صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
امام رضا علیه السلام در هر ماه 3 روز روزه‌اش را ترک نمی کرد. کار خیر بسیار می کرد و صدقه نهانی بسیار می داد که بیشتر آن در شبهای تاریک بود. بنابراین هر که گمان کند نظیر او در فضیلت دیده است باور نکن. از محمد ابن عباد نقل کرده می گوید حضرت رضا علیه السلام تابستان روی حصیر و زمستان روی پلاس می نشست. تن پوششش جامعی خشن بود، اما در حضور مردم با لباس آراسته ظاهر می شد. از ابوسعد عبدالسلام ابن صالح هروی نقل کرده که می گوید من داناتر از علی ابن موسی رضا علیه السلام را ندیدم، و هیچ عالمی هم او را ندیده مگر اینکه مانند من درباره او گواهی داده است. مأمون گروهی از دانشمندان ادیان و فقهای شریعت و متکلمان را در چندین مجلس با آن حضرت روبرو کرد و آن حضرت سرانجام بر همه غالب شد، تا آنجا که کسی از ایشان نماند مگر آن که به فضل آن وجود گرامی اقرار کرد و به ناچیزی خیش اعتراف نمود. من از آن حضرت شنیدم که می گفت در روضه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نشستم، در حالی که بسیاری از علمای مدینه در آنجا بودند. وقتی که یکی از آنها از حل مسئله فرو می ماند، همگی به من اشاره می کردند و مسائل را نزد من می فرستادند و من جواب می دادم. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
باز هم از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این لحظه گفتار ادبستان تقدیم شما ادب دوستان میشه.
مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جزیره بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم داند.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، با برنامه دیگر از سلسله ادبستان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. من علیرضا چاوفدانی در خدمت شما هستم به عنوان گوینده این برنامه و در این نوبت نیز درباره میر سید علی همدانی با شما صحبت می‌کنیم. او که شخصیتی ادبی و عرفانی است و نامش از قرنها پیش بر سر زبانهای مردم و صاحب نظران در سراسر کشورهای حوزه ایران زمین و حتی جهان است. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، فرارودان و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نفوذ معنوی او در میان اقشار مختلف مردم چنان موقعیتی برایش پدید آورد که بسیاری از حکام و امیران معاصر وی نهایت احترام را در حقش رعایت می کردند و تذکرات و نصایح وی را اجرا می نمودند و زمانی که در گذشت برای جلب نظر علاقمندان سید برای تعمیر، مرمت، تزیین و آراستن بارگاه وی در کولاب تاجیکستان با یکدیگر به رقابت پرداختند. منزلی که سید علی در کشمیر به عنوان پایگاه عبادی و تبلیغی و وعظ و خطابه برگزیده بود، چنان مورد توجه اهالی این سامان قرار گرفت که به مسجدی تبدیل گردید و بنای باشکوه آن در آنجا ساخته شد. این بنا از اوایل قرن نهم هجری تا کنون یکی از مهمترین کانونهای فعالیت‌های مسلمانان شبه قاره هند و از اماکن مقدس به شمار می‌رود. در روز عاشورا وقتی دسته های عزادار حسینی از کنار آن عبور می کنند، پرچم های خود را به نشانه احترام فرود می آورند، زیرا خدمات سید در نظر آنان در خور تحسین و تمجید است. تعداد قابل توجهی مسجد و مدرسه در کشمیر و جامو به نام و یاد سید علی همدانی ساخته و نامگذاری شده است. برخی از مریدان و شاگردان سید علی همدانی کراماتی هم به وی نسبت داده اند و مردم آسیای مرکزی این امور را در خاطرها و اذهان دارند. همه ساله در ششم ذی‌الحجه که مقارن با سال روز وفات اوست، برای تجلیل از مقامش در کشمیر و سایر نقاط مسلمان نشین شبه قاره هند مراسم و اجتماعاتی برپا می شود و طی آن از فضائل، کرامتها و حالتهای عرفانی و تعلیمات اثر بخش سید یاد می کنند. بزرگان، مورخان و محققان بسیاری به نظم و نثر در ستایش میر سید علی همدانی مطالبی نوشتند و برخی از آثارش را به زبانهای اردو، ترکی، پشتو و فرانسوی ترجمه کرده اند و بر برخی از آنها شعرهای ارزشمندی نوشتند. دکتر علی حیدری، استاد رشته ادبیات، درباره یکی از کتابها صحبتی دارد که اینک پخش می شود.
جناب میر سید علی همدانی، این عارف پاکباز تأثیر گذار و یکی از چهره‌های درخشان عرفان و البته گستراننده ادب فارسی در سرزمین‌های دور از قلمروی ایران آن روز، یعنی قرن هشتم. یاد باد از این بزرگان، از این چهره های مهم فرهنگی، و به مناسبت انتشار مجموعه آثار این عارف بزرگ، یعنی سفینه شاه همدان، مطالبی را به عرض شما شنوندگان عزیز میرسانم و سعی میکنم در این زمان کوتاه چند نکته از آثار و زندگی او که البته محققین بزرگ غربی و شرقی حدودی و مرزهایی از آن دانسته ها را روشن کرده بودند پیشتر، به سمع و نظر شما برسانم. این کتاب مجموعه 37 کتاب و رساله از میر سید علی همدانی، عارف قرن هشتم است. از این 37 کتاب و رساله که در این مجموعه به چاپ رسیده، چند کتاب و رساله بسیار بسیار مهم و قابل توجه است. یکی از آن رساله ها رساله هایی است در موضوع 40 یا 40 حدیث نویسی. میدانید که بسیاری از بزرگان از دیرباز بنابر فرمایش رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به نوشتن و ترجمه و شرح احادیث نبوی در شمارگان 40، یعنی 40 حدیث می پرداختند. جناب میر همدانی نیز به این کار بزرگ دست یازیده و ویژگی این مرد بزرگ این است که نه یک رساله در این موضوع، بلکه 3 رساله در این موضوع پرداخته و هر 3 رساله در این مجموعه گرد آمده و به چاپ رسیده. البته یکی از این رساله ها اهمیت بیشتری دارد، چرا که دیباچه‌ای دارد به نثر شیرین پارسی، نثر مسجع و البته روان. نکته دوم راجع به این مجموعه درخشان، کاتب این مجموعه است. کاتب این مجموعه فردی است به نام عبداللطیف قلندر ابن عبدالله ابن خضر سبزواری که این مجموعه 37 کتاب و رساله را در میانی سالهای 899 تا 901 هجری کتابت کرده. البته گفتنی است که رساله‌ای با عنوان اسرار نقطه از میر همدانی به کتابت همین کاتب در کتابخانه ملک محفوظ است و تاریخ کتابت آن 907 هجری است، یعنی حدود 6 سال بعد از کتابت این مجموعه. و این نشان دهنده این است که این کاتب به طور ویژه به کتابت آثار همدانی میپرداخته و شاید یکی از مریدان پاکباز او و پیروان طریقت او بوده باشد. این راجع به کتاب. راجع به زندگی و خدمات و آثار میر سید علی همدانی، معروف به علی ثانی، سید المتعلهین، امیر کبیر، بسیار گفتند و نوشتند، چه محققین غربی و چه محققین اسلامی و شرقی. ولی باید معترف بود که محققین غربی مع الاسف آنچنان که باید و شاید زوایای زندگی و آثار او را به دقت نکاویدند. شاید عدم دسترسی به منابع شناخته شده امروزین سبب شده که آن محققان نتوانند کما هو حقه به شخصیت، زندگی و آثار این عارف بزرگ بپردازند.
با برنامه ادبستان همراه هستید که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق امواج صدای خراسان پخش می شود. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده و مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده ای جالب و خواندنی کرده است. میر سید علی همدانی در ذی‌القعده 786 هجری قمری به قصد سفر حج از کشمیر بیرون آمد و چند روز از حرکت او نگذشته بود که حاتمی از او دعوت کرد چند روزی در سرزمین تحت فرمانروایی وی بماند و مردم را موعظه کند. سید علی پذیرفت و حدود 10 روز در آنجا مشغول سخنرانی بود و پس از آن به سفر خیش ادامه داد که بیمار شد و بعد از 5 روز در شب چهارشنبه ششم ذی‌الحجه سال 786 هجری قمری جهان خاکی را وداع گفت. گفته شده است که شب رحلت تا بامداد ذکر یا الله و یا حبیب بر زبانش جاری بود و در حالی که کلمه مبارکی بسم الله الرحمن الرحیم را زمزمه می کرد، دعوت حق را لبیک گفت. محل وفاتش را در مرز پاکستان و افغانستان نوشتند و پس از مراسم غسل و کفن پیکرش را به ختلان انتقال دادند و در یکی از آبادی‌های کولاب، همان جایی که سید مسجد و مدرسه ای بنا کرده بود، به خاک سپردند. بنای نخستین آرامگاه او همکنون در تاجیکستان واقع در آسیای میانه پابرجاست که شامل یک اتاق بزرگ و 9 حجره کوچک است و 10 نفر از افراد خاندانش در این مکان آرمیده اند. توضیحات یکی از علاقمندان به پیر همدان در باره مقبره او را می شنوید. پس از مرگ میر سید علی همدانی، پسرش سید محمد جانشین او شد و تلاش‌های پدرش را پی گرفت. میر محمد در سال 800 هجری قمری از هندوستان به مکه رفت و حج گذارد و سرانجام در سال 809 هجری قمری درگذشت و در کنار پدرش مدفون گردید. فرزندان و نوادگان سید محمد در همدان، سرینگر، بلخاب و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. اما اینک ضمن خداحافظی از شما، توجهتان را به بخشی از برگردان رادیویی یکی از فیلم‌های مستند در مورد سید علی همدانی جلب می‌کنیم که در آن از صحبت‌های فرهنگیان تاجیک استفاده شده است. ایام بخام، روز و روزگار بر شما خوش باد.
نوری چشم تاج سر حضرت امیر جان، میری جان
امیر ناش امیر جان موندگیان همی کلوبی و ایمی کودک کلان و پیر هفتاد سالش امیر جانش میده حضرت امیر امدان حضرت امیر جان.
عشقم ثمره از عرش اعلا بوده است، پیمانه جان و دل شیدا بوده است. این مرقد پر نور امیر جان ولی چون کعبه زیارتگاه دل ها بوده است.
از همدان نور وی آمد پدید، عاقبت آن نور به ختلان رسید. مکه ثانی همدان را بگو، یثرب ثانی شده ختلان با همون نور پاک، همون نور مقدس که شاعر در این پارچه شعری وصفیونه کرده است. این روح مبارک میر سید علی بن شهاب الدین محمد همدانی است که با تخلص و لقب‌های افتخاری شاه همدان، حضرت امیرجان، میر کبیر، میر سیاه‌پوش، علی ثانی، علایی در جهان معلوم و مشهور است و همچنین یکی از متفکران برجسته قرن 14 مشرق زمین شناخته شده است. 12 ماه رجب سال 714 هجری مطابق به سال 1314 میلادی در شهر همدان ایران چشم به دنیای هستی گشادند.
هر کی ما را یاد کرد ایزید مرو را یاد باد، هر کی ما را خواه کرد از عمر برخوردار باد. هر کی اندر راه ما خاری فکند از دشمنی، هر گلی که از باغ وصلش بیشکوفت بی خواب.
علی همدانی اولا معلومات ابتدایی را در نزد پدر و تقایش علاءالدوله گرفته، سپس در نزد معلمان خصوصی تحصیل علم میکند و در سن 12 سالگی ایشان قاری مرتب قرآن میگردند و در همین سن سال به جاده تصوف قدم مینهند و تا پایان عمر خویش در این جاده صادق میمانند. بعدن با تصحیح پیرشان محمود مزدکانی در سن 17-18 سالگی به سفر می برایند. بیش از 25 سال حیات خویش را در سفر می گذرانند. از جمله 3 بار ممانعاتی خطان سفر می کنند و یک مدت معین در اینجا زندگی اختیار می کنند.
در مورد مسافرت علی همدانی به کلاب چندان اختلاف نظر وجود ندارد، زیرا همگی همه دایره تحقیق بران عقیدند که علی همدانی اصلا به کلاب با مقصدی زیارتی یکی از آرامگاهی یکی از عارفان بزرگ اصفهانی میر سید حسن ملقب به شاه خاموش سال 773 هجری مطابق به سال 1373 میلادی به کلاب آمده است. مقبره حضرت میر سید حسن اصلا در ناحیه مومن‌آباد است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
و چنانی که نوردین جعفری بدخشی و حیدری بدخشی در رساله های خلاصت المناقی و رساله مسترات ذکر میکنند، علی حمدانی در اون موضع قریب یک سال، یعنی مدتی بیش از 10 ماه زندگی میکند و بعدا چون آگاهی پیدا میکند علی حمدانی که کولاب، یعنی مرکز معموری شهر کولاب، اون زمان یکی از بسیار مرکزی فرهنگی، بسیار یک مرکزی فرهنگی با قوت پر ارزش بوده است و با جمع شاگردان رخت سفر میکند از مومین آباد، از دهه لنگر یا قریه ترکان هم میگفتن اون زمان، اراده سفر میکند به کولاب.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار نمایندگان ملی شورای اسلامی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. سفر نخست وزیری تاجیکستان به محل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دوشنبه سفر میکند و مشخص شدن رقیبان تیم ملی فوتبال زیر 20 سالی تاجیکستان در رقابت‌های آسیایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان ملی شورای اسلامی فتح خرمشهر را رمز و نماد تغییر یک معادله تلخ با یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره با عامل‌های این تغییر معادله گفتند قاعده عبور از شرایط سخت، پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت، عملکرد جهادی از میراسخ، ابتکار عمل از خودگذشتگی، نگاه بلند مدت و در سروری همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است. حضرت آیت الله خامنه‌ای مجلس شورای اسلامی را از رکنهای اصلی مدیریت کشور برشمردن و با اشاره به دشواری ها و پیچیدگی های مدیریت کشورها در شرایطی بسیار پیچیده کنونی بین المللی، همه قوه ها و دستگاه ها را به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانه با یکدیگر دعوت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تغییر تعبیر سابق خود از مجلس 11 به عنوان مجلس انقلابی افسودن، بعضی ها از این تعبیر خوششان نیامد، اما این یک تعبیر حقیقی بود، چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهادگیری‌های آنها انقلابی بود. ایشان در توصیه های به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران توجه به جهت های رسانه‌ای مصوبات و اقدامات مجلس و توزیع آنها برای مردم را مورد تاکید قرار دادند و گفتند توزیع درست ندادن به مردم موجب می شود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد شود و شما از تصویب آن پشیمان شوید. ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهره امام بزرگوار شهیدان انقلاب اسلام و دفاع مقدس یاد شهید صیاد خدایی را که 3 روز قبل در یک عملیات تروریستی در تهران به شهادت رسید گرامی داشتند. نمایشگاه ظرفیت انرژی برقابی دریای خزر آسیای مرکزی 2022 در شهر دوشنبه گشایش یافت. این نمایشگاه در حاشیه همایش ظرفیت انرژی برقابی دریای خزر آسیای مرکزی از 25 تا 27 در شهر دوشنبه در حال برگزاری خواهد بود. در این همایش 150 نفر از مدیران شرکت های پیشگام انرژی تجدیدپذیر، سرمایه گذاران از ازبکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قرقیزستان، آلمان، فرانسه، لهستان، بلژیک، چین، بریتانیا، لوکسمبورگ، ایران، ترکیه، سربستان، سوئیسریا و کانادا حضور دارند. شرکت کنندگان در این همایش و نمایشگاه همچنین از نیروگاه برق آبی راغون و نارک در تاجیکستان بازدید خواهند کرد. معاون مسئول اداره همکاری بین المللی ولایت سنت پترزبورگ روسیه اعلام کرد که در سال 2021 ارزش معاملات تجاری این منطقه با تاجیکستان به 100 میلیون دلار رسید. عربی ابوبکر این مطلب را در دیدار با دلشاد شریفی مدیر اداره روابط خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در دوشنبه اعلام کرد. در این دیدار راههای گسترش همکاری تاجیکستان و ولایت سنت پترزبورگ روسیه در زمینه تاسیس کارخانه‌های مشترک، پارک های علم و فناوری در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و انتقال محصولات کشاورزی به روسیه بررسی شد. جانب روسیه تاکید کرده است که هر سال به 50 دانشجوی تاجیک در رشته های مهم بورسیه تحصیلی در دانشگاه سنت پترزبورگ اعطا می شود. همکنون 1000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه های سنت پترزبورگ تحصیل می کنند. پس از حدود 20 ماه از پایان آخرین جنگ در منطقه قره‌باغ در جنوب قفقاز، معاونان نخست وزیران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرز دولتی دو کشور دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
آغاز گفتگوهای دو جانبه آذری ارمنی برای تعیین حدود مرزی. پس از حدود 20 ماه از پایان آخرین جنگ، معاونان نخست وزیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرز دولتی دو کشور با هم دیدار کردند. گفتگوهایی که تلاش می شود پس از حدود 30 سال مناقشه و جنگ های خونین میان دو طرف به صلحی پایدار ختم شود.
İki görüş bundan önce olup ama hususen ikinci görüşten sonra
به نظرم گفتگوهای دو طرف در حال نتیجه دادن است و رو به جلو تعبیر می شود. هرچند این گفتگوها و اراده برای برقراری صلح کمی دیر هنگام است و با تأخیر انجام می شود. ولی مذاکرات دو طرفه مفید ارزیابی می شود.
علاوه بر تعیین حدود مرزی و به رسمیت شناختن مرزها، موضوعاتی مانند پاکسازی مین‌های به جای مانده از جنگ ها، آزادی زندانیان، تعیین سرنوشت افراد مفقودی و مباحث بشر دوستانه جزو گره‌هایی است که دو طرف باید برای حل آنها در این گفتگوها تلاش کنند.
در این نشست به همه مسائل مربوط به تعیین حدود مرزها و چگونگی تأمین ثبات میان دو طرف توجه می شود و سران دو کشور بر لزوم ادامه کار برای ایجاد خطوط حمل و نقل توافق کردند. درباره توافقنامه صلح هم توافق کردند که گفتگوها در این باره ادامه داشته باشد.
با توجه به شرایط پیچیده در ساختار مرزی و استقرار نیروهای صلح روسیه در این مناطق، برقراری خطوط ارتباطی یکی از مهمترین بندهای مذاکرات دو طرف است. نمایندگان دو طرف مذاکره علاوه بر مفید بودن این دور از گفتگو اعلام کردند. دور دوم کمیسیون تعیین حدود مرزی در مسکو و دیدار سوم در بروکسل برگزار خواهد شد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی امنیت در قطر شرکت کردند. گروهی از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای سید سعید رحمان‌زاده معاون وزیر امور داخله برای شرکت در 14 نمایشگاه بین‌المللی امنیت قطر 2022 وارد این کشور شده بود. سید رحمان‌زاده در این سفر با جنرال سعد بن جاسم الخلیفی معاون وزیر داخلی قطر نیز دیدار گفتگو کرد. در این دو طرف‌ها در مورد همکاری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و قطر و بر این اساس برنامه‌های بعدی برای اجرای موافقتنامه بین دولتی همکاری امنیتی بحث و تبادل نظر کردند. تیراندازی در مکتب در ایالت تگزاس آمریکا 22 کشته بر جای گذاشت. در حوزه تیراندازی در مکتب در ایالت تگزاس 22 نفر از جمله 19 دانش آموز و یک معلم کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ساسیما و نقل از خبرگزاری ریترز، خبرنگاری CNN در پیام تویتری نوشت که در حادثه تیراندازی در مکتب در تگزاس 22 نفر از جمله 19 دانش آموز و یک معلم کشته شدند. فرد تیراندازی کشته شده است. اما کامران نجرزاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک درباره جزئیات این حادثه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
راموس در روز تولد 18 سالگیش دو قبضه سلاح گرم به طور قانونی میخرد و اولین تیر را در خانه به مادر بزرگش میزند. بعد میرود به مدرسه ابتدایی راب که بچه های 5 تا 11 ساله آنجا آخرین روز سال تحصیلیشان را می‌گذراندند. ده ها نفر را به رگبار می‌بندد تا یکی از خونین‌ترین تیراندازی‌های سال‌های اخیر آمریکا رقم بخورد. شمار قربانیان متأسفانه مدام افزایش می‌یابد. تا الان 18 کودک دبستانی و برخی دیگر از جمله چند معلم مدرسه جان باختند. زخمی‌ها را با آمبولانس و اتوبوس به بیمارستان منتقل کردند. حال برخی وخیم گزارش شده. دو پلیس هم مجروح شدند. فرماندار تگزاس میگوید خود ضارب راموس به ضرب گلوله پلیس کشته شده. واکنش‌ها در کنگره و کاخ سفید ادامه دارد.
What are we doing?
تا الان تصاویری از جزئیات این حادثه دلخراش منتشر نشده. نماهای باز و دور، تصاویر هوایی و دروازه‌بانی پیام.
رعایت دقیق شیوه نامه رسانه‌ای بلکه افکار عمومی بیش از این زخمی نشود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شرکت هواپیمای سامانیر تاجیکستان تعداد پرواز هواپیمای خود به استانبول ترکیه را افزایش می‌دهد. تا به حال پرواز در این مسیر هفته یک بار انجام شد. مدت پرواز از دوشنبه به استانبول 3.5 ساعت است و روزهای سه‌شنبه، جمعه و یکشنبه هر هفته انجام می‌شود. جانب ترکیه تاکید کرده است که مسافران تاجیکستان باید دارای گذرنامه با اعتباری نه کمتر از 150 روز باشند. همچنین گواهینامه آزمایش منفی بیماری کووید 19 را نیز با اعتباری 72 ساعت قبل از پرواز پیشنهاد کنند. همزمان با 1100 سال پذیرش اسلام در تاتارستان روسیه، روزهای فرهنگ و هنر ایران در شهر قزان، مرکز این جمهوری خودمختار، با برپای نمایشگاه آثار فاخر هنر ایران اسلامی گشایش یافت. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از شهر قزان می‌شنوید.
نوای الله اکبر از مسجد قل شریف بر بلندای شهر قزان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه، جایی که مردمانش درست 1100 سال پیش دین مبین اسلام را با آغوشی باز پذیرفتند و حالا از جمعیت 145 میلیون نفری روسیه بیش از 30 میلیون نفر مسلمانند و اسلام دومین دین بزرگ در پهناورترین کشور جهان است. در روزهایی که جشن 1100 سال پذیرش اسلام در این دیار برپاست، روزهای فرهنگ و هنر ایران زمین با هدف تحکیم روابط فرهنگی بین دو ملت در جوار مسجد قل شریف قزان کار خود را آغاز کرده است.
برپای این نمایشگاه همزمان با 1100 سال پذیرش اسلام در تاتارستان، فرصتی برای تقویت بنیانهای فرهنگی مبتنی بر اسلام به عنوان فصل مشترک همکاری های دو ملت است.
جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از اشتراکات فرهنگی برخورداریم، خصوصا در برخی از مناطق روسیه مثل همین منطقه قزان و یا قزان. ما سوابق فرهنگی طولانی داریم.
در این نمایشگاه بیش از 40 قطعه از تابلوهای مربوط به آثار ثبت شده ایران در یونسکو به نمایش در میاد. همچنین آثار فاخری از هنر ایرانی شامل میناکاری، فلزکاری، خاتم و معرق به نمایش در خواهد آمد. همچنین فرش‌های نفیسی با طرح‌های ایرانی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. اما نقطه عطف این نمایشگاه حضور چند برگ از فرش نفیس قرآنی هست که توسط هنرمندان تبریزی در حال بافت هست.
روزهای فرهنگ و هنر ایران زمین در قزان در تالار مانژ کرملین
دو ماه ادامه پیدا میکنه و در همین مدت هفته فیلم های ایرانی هم برای آشنایی بیشتر مردم این جمهوری مسلمان نشین با فرهنگ و تمدن ایرانی برگزار خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه و همکاری های جانبی تاجیکستان با این سازمان در دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه بررسی شد. در دیدار سراج‌الدین مهردین و ژانگ مینگ راجع به وضعیت فعلی و چشم‌انداز مناسبت های تاجیکستان با سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر شد. در این دور همکاری های سیاسی، تجاری و اقتصادی، زیرساخت های حمل و نقل، استفاده تاثیرگذار از ظرفیت ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و روابط فرهنگی بشردوستانه نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر این سازمان در شهر دوشنبه استقبال کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان با معاون رئیس ولایت سن پترزبورگ دیدار گفتگو کرد. در این ملاقات الیک ارگاشو معاون رئیس سن پترزبورگ خاطرنشان کرد که کارکنان تندرستی این شهر برای تبادل تجربه با همتایان تاجیکستانی خود در زمینه‌های مختلف از جمله درمان، پیشگیری از بیماری‌های عفونی و معرفی روش‌های جدید تشخیص و درمان به تاجیکستان آمدند. در این دو طرف‌ها در خصوص گسترش همکاری‌های وزارت تندرستی تاجیکستان با مؤسسات درمانی سن پترزبورگ فدراسیون روسیه بحث و تبادل نظر کردند. نمایشگاه اختصاصی کالا و خدمات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهور پاکستان افتتاح شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار اساسی ما از اسلام آباد جلب میکنیم.
نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی در پاکستان پس از توقف 10 ساله امروز با مشارکت بخش‌های خصوصی دو کشور در شهر لاهور افتتاح شد. در این نمایشگاه که به مدت 3 روز دایر خواهد بود، 16 شرکت ایرانی در بخش‌های مختلف از جمله مواد غذایی، لبنی، فولاد، ماشین‌آلات، نساجی و لوازم بهداشتی حضور دارند.
هدف از حضور در این بازار شناسایی ذائقه مردم در بازار پاکستان هست. سلیقه مردم و ذائقه‌ای که به اصطلاح پسند می‌کنند و تطبیق تولید با محصولی که مورد پسندشون باشه.
ما قبلا به صورت خورده فروشی به پاکستان میفرستادیم محصولات رو صادر میکنیم، ولی الان هدف اینه که این بازار رو گسترش بدیم که هم کمک بکنیم به تولید کننده هایی که تو این صنعت دارن کار میکنن، هم تجاری که اینجا دارن فعالیت میکنن.
تقویت روابط تجاری، آشنایی بیشتر طرفین با ظرفیت های اقتصادی و دسترسی به اهداف مشترک اقتصادی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
روابط تجاری ایران و پاکستان در 2 سال اخیر رو به بهبود بوده و یک رشد 30% رو در سال 1400 نسبت به سال 1399 شاهد بودیم که حجم تجارت ایران از 1 میلیارد با پاکستان از 1 میلیارد دلار به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش پیدا کرد.
شرکت های ایرانی حاضر در این نمایشگاه بازار پاکستان را بازاری بکر برای کالاهای ایرانی عنوان کردن.
بازار بی انتهاییه، یعنی محدودیت نداره. شما این نیست که مثلا بگید سقف صادرات من میتونه فقط 10 تریلی باشه یا مثلا 20 تا کانتین باشه. شما یعنی ظرفیت نامحدود دارید. اون دیگه بستگی به درک و فهم من از بازار پاکستان داره.
واقعا نیاز نیست که ما هزاران کیلومتر دور بشیم تا بتونیم محصولاتمون رو بفروشیم. ما یه همسایه خیلی خوب داریم که برادر ما هم هستن و اون کشور پاکستان هستش و یه جمعیت 220 میلیونی که یه پتانسیل بالا برای مصرف محصولات ما به دلیل اینکه ذائقه‌شون هم با ذائقه ما خانایی داره.
به دلیل برتری کیفیت و قیمت شاید میشه گفت نکات اصلیه که محصولات ما میتونه در این بازار حضور پیدا بکنه.
علاوه بر شرکت‌های ایرانی، چندین شرکت پاکستانی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
برگزاری این نمایشگاه پس از 10 سال در شهر لاهور میتواند زمینه‌ساز حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی با هدف افزایش حجم صادرات به پاکستان باشد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
در دیدار سفیر تاجیکستان در اشق‌آباد با مقامات شرکت دولتی فراورده‌های نفتی ترکمنستان موضوع تأسیس پالایشگاه نفت بررسی شد. فاروق شریف‌زاده و مقصد پیرلیف در این دیدار راجع به تأسیس شرکتی مشترک پالایش نفت و واردات سوخت از ترکمنستان با تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دور گسترش روابط جانبه اقتصادی و تجاری از جمله فراهم کردن زمینه تأسیس شرکتی پالایش نفت و واردات بنزین و سوخت دیزلی از ترکمنستان به تاجیکستان توافق شد. نخست‌وزیر تاجیکستان در سفر به محل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون با ادامه ساخت این طرح مهم انرژی این کشور آشنا شد. قایر رسول‌زاده از روند ادامه ساخت این نیروگاه به ویژه بخش‌های امین‌سازی سواحل 135 متری آماده‌سازی محل نصب توربین‌ها و حفاری تونل‌ها بازدید کرد. و در جلسه استاد کشوری ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند احساس این طرح مهم انرژی تاجیکستان تاکید کرد. این در حالی است که پیشتر وزارت انرژی و ذخیره‌آب تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه دولت برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون در سال جاری خبر داده بود. از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت این نیروگاه برق‌آبی راغون 37 میلیارد و 700 میلیون سومانی منابع مالی خرج شده است. نیروگاه برق‌آبی راغون با 6 توربین و سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق‌آبی آسیای مرکزی است. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. وزارت داخله روسیه از پذیرش تابعیت این کشور از سوی 33 هزار تاجیکستانی در سه ماه نخست سال جاری خبر داد که در مقایسه با دوره مشابه سال 2021 افزایش بیش از 64% را نشان می‌دهد و تاجیک‌ها در این مورد پس از اوکراینی‌ها در مقام دوم قرار دارند. در سه ماه نخست سال گذشته 2021 نزدیک به 20 هزار تاجیکستانی تابعیت روسیه را دریافت کرده بودند. این در حالی است که در سال 2021 بیش از 103,681 تاجیک تابعیت روسیه را پذیرفته بودند که شاخص رکوردی در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. از سوی دیگر 101,704 تاجیک در روسیه اقامت دارند که می‌توانند به نزدیکی تابعیت این کشور را به راحتی دریافت کنند. همچنین 47,900 تاجیک دیگر که دارای اقامت موقت می‌باشند درخواست تابعیت روسی کردند. اصلاح خانه تابعیت روسیه در دو سال اخیر زمینه سفر خانوادگی بسیاری از تاجیکا به این کشور و دریافت تابعیت روسیه و کار اقامت دائم در روسیه را فراهم ساخته است. بافت قالیچه نفیس تمام ابریشم ایرانی منقش به پرچم کشور مالزی در کوالالامپور به پایان رسید. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از مالزی بشنوید.
آخرین گره قالیچه تمام ابریشم ایرانی منقش به پرچم مالزی. زوج هنرمندی که به مدت 47 روز برگزاری بزرگترین جشنواره فرهنگی هنری تجاری و گردشگری کشورمان در کوالالامپور،
تابلو فرشی به نام پرچم مالزی،
گره این فرش نفیس ایرانی رو روی دار قالی مقابل دیدگان انبوه بازدید کنندگان به ثمر نشاندند و در مراسم اختتامیه این رویداد بزرگ مورد تجلیل قرار گرفتند.
عکس گرفتند، فیلم گرفتند، خیلی زیاد استقبال شد.
تا با بازدید صدها هزار نفر هم به صورت حضوری و هم به واسطه بازتاب تصاویرش در شبکه‌های مجازی، به گفته علی اصغر محمدی سفیر کشورمان در کانون توجه کوچک و بزرگ این کشور قرار بگیرند.
این برنامه ویژه خیلی مورد توجه رسانه‌های مالزی و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
یعنی پارسی ایران.
گره پایانی که نقطه آغازی شد برای برداشتن گام‌های بلند آتی در راستای معرفی گنجینه‌های ارزشمند هنر ایرانی اسلامی در مالزی و جنوب شرق آسیا. برنامه‌های پرباری که
هم زمینه‌ساز رونق بازار بین‌المللی صنایع دستی شده و هم فرصتی مناسب رو برای تحکیم و تقویت حوزه گردشگری کشورمون فراهم کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. رقیبان تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در محله انتخابی جام ملت‌های آسیا 2023 مشخص شد. مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 تیم فوتبال جوانان زیر 20 سال تاجیکستان در گروه آ بازی می‌کنند. در این رقابت ها تیم های کامبوج، لبنان، سنگاپور حریفان جوانان فوتبالیست تاجیکستان هستند. دیدارهای رده بندی گروه آی از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. محمد خدابندلو بازیکن ملی پوش تیم فوتبال زباهن با باشگاه پرسپولیس تهران به توافق رسیده است. محمد خدابندلو که در حال حاضر با تیم فوتبال امید ایران برای برگزاری بازی دوستانه در عراق است، توسط نماینده قانونیش صحبتهایی را با باشگاه پرسپولیس انجام داد که ظاهراً توافق اولیه بین طرفین نیز صورت گرفته است و قرار است در روزهای آینده قرارداد نهایی ستاره زباهن با پرسپولیس امضا شود. هافبک خلاق فصل گذشته زباهن همکنون کاپیتان تیم ملی امید ایران است. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنونده را بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی باشید.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان و از اعضای ارشد این گروه گفت هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان روابط برقرار کند و پیوندها با دولت سابق افغانستان و ریاست محمد اشرف غنی را قطع کند. هند سفارت خود را در کابل در آگوست 2021 پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل تعطیل کرد. پیش از آن هند کنسولگری های خود را در مزار شریف، قندهار، هرات و جلال آباد نیز تعطیل کرده بود. سهیل شاهین گفت هند باید به دنبال ایجاد روابط عمیق‌تر با مردم افغانستان باشد و سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. وی همچنین افزود دولت طالبان به تأمین امنیت کامل دیپلمات های هندی متعهد است. سهیل شاهین همچنین بر تعهد طالبان و جامعه بین المللی بر اساس توافقنامه دوحه تاکید کرد و گفت هیچ کس از خاک افغانستان سوء استفاده نمی کند. این موضوع در راستای منافع ملی و تعهد ما بر اساس توافقنامه دوحه است. سخنان عضو ارشد دولت طالبان در انتقاد از دولت هند در مناسبات خود با دولت سابق افغانستان بر ریاست محمد اشرف غنی تا حدود تأمل برانگیز است. انتقاد سهیل شاهین از سیاست دولت هند در دوره پیش از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان درباره چرایی برقراری روابط با دولت اشرف غنی برخورد غیر منطقی است که ناشی از بی‌تجربگی این گروه در عرصه سیاست خارجی و عدم اطلاع دقیق از ضرورت‌های مربوط به برقراری روابط بین کشورهای منطقه از ابعاد مختلف است. با عبارت دیگر، انتقاد از روابط دولت هند با دولت افغانستان در دوره اشرف غنی توسط گروه طالبان نوع تعرض و مداخله در استقلال عمل دهلی نو در اتخاذ تصمیم برای چگونگی ایجاد ارتباطات خارجی آن هم در گذشته است که طالبان سهم در قدرت ندارد و به همین دلیل نمیتواند برای تصمیم گذشته دولت هند را مورد مؤاخذه قرار دهد. البته آنگونه که از اظهارات سهیل شاهین برداشت می شود، گویا وی بر این باور است که در حال حاضر هم دولت هند با برخی مقامات دولت سابق افغانستان در ارتباط است که این مسئله نیز تا زمان عدم محکومیت آنان نمی تواند بهانه برای اعتراض باشد. بخش دیگری از سخنان رئیس دفتر سیاسی طالبان در خصوص ضرورت بازگشایی سفارت هند در کابل و دفترهای کنسولگری این کشور در برخی شهرهای افغانستان است که از تابستان گذشته و با قدرت یافتن دوباره طالبان مراکز سیاسی هند در افغانستان تعطیل شده است. در شرایطی که دولت طالبان در تنگنای انزوای سیاسی جامعه جهانی برای شناسایی رسمی حاکمیت این گروه در افغانستان قرار دارد، بازگشایی سفارتخانه ها در کابل می تواند تا حدود طالبان را از فشارهای سیاسی بین المللی خارج کند. بازگشایی سفارتخانه ها در کابل این امکان را برای دولت طالبان فراهم می کند که از طریق برقراری ارتباط با سفیران بتواند کشورهای مطبوع آنان را به همکاری و حمایت های سیاسی و اقتصادی از این گروه ترغیب کند. هند از جمله کشورهای ویژه در رابط خارجی مورد نظر طالبان است که میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی افغانستان را از طریق همکاری با این کشور برطرف کند، بخصوص آنکه هند نیز به دلیل رقابت‌های منطقه‌ای با پاکستان از انگیزه های لازم برای مشارکت در اقتصاد افغانستان برخوردار است و دولت طالبان نیز با آگاهی به این مسئله تلاش دارد تا دهلی نو را بیش از گذشته در این زمینه تحریک کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی، سفر نخست‌وزیری تاجیکستان به محل ساخت نیروگاه برق آبی راغون، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دوشنبه سفر میکند و مشخص شدن رقیبان تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در رقابت های آسیایی. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر فراوان میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که رویدادهای مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. روزتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. خدا نگهدار.
در دنیا شیرین‌تر از لفظ مادر، گرم‌تر از مهر مادر، سخت‌تر از توانایی و قدرت مادر، نرم‌تر و پرمهر‌تر از قلب مادر چیزی نیست. مادر مرا بیزاد و بسط ناز پرورید، از بحر من فراغت و آسایش ندید، باری گرانی زحمت فرزند را کشید، باری گرانی زحمت فرزند را کشید، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم. در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. از فیض لطف و گرمی مهرش شدم کلام، در شاه راه زندگی نو شدم روان، این از قسمی می دل و اعتقاد جان، این از قسمی می دل و اعتقاد جان، در سی خواندم و بس نکته‌دان شدم، درسی حیات خواندم و بس نکته‌دان شدم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. بسد ناز پروری از بحر من، فراغت و آسایش ندی، باری گرانی زحمتی فرزند را کشی، باری گرانی زحمتی فرزند را کشی، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم، در پیش پای مادری خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر.